أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دو هفته قبل نکته ای را تذکر دادم، لذا مجبور شدیم که راجع به اون نکته یه مقدار صحبت کنیم. نکته ای که تذکر دادم این که ما طلبه ها باید خوب درس بخوانیم و این امانتی که از نسل گذشته به ما رسیده است تحویل نسل آینده بدیم. آینده ما فاضل، ملا، مدرس، مرجع لازم دارد، لذا ما طلبه ها باید خوب درس بخوانیم. بله، در حالی که خوب درس می‌خوانیم باید دوش به دوش او تهذیب نفس داشته باشیم که اگه خود رو مهذب نکنیم علم منهای تهذیب به غیر از وزر و وبال و بدبختی چیزی نداره. خدا نکند یک عالم مغرور باشه، متکبر باشه. خدا نکند یک عالم ملا باشد اما پا روی من خود نتوانسته باشد گذاشته باشد. این علم برای این ملا، برای مریدهاش، برای جامعه خیلی ضرر دارد. و 150 از مفاسد زیر سر همینه و به گفته پیغمبر اکرم اذا فسد العالم فسد العالم. لذا دوش به دوش او هم باید مهذب باشیم، دوش به دوش او باید تقوا داشته باشیم، اونم تقوای مثبت، به قول قرآن شریف تقوای دل، تقوایی که رسوخ در دل ما کرده باشد و برای ما ملکه شده باشد. این چیزها مسلم است برای ما طلبه ها. هر کدامش لنگ باشد نمیتوانیم برای جامعه مفید باشیم. علم باشد منهای تهذیب بدبختی است، علم باشد منهای تقوا به قدری بدبختی است که قرآن او را تشبیه به الاغ کرده، علم باشد منهای تهذیب به قدری بدبختی است که قرآن او را تشبیه به سگ کرده. لذا ما طلبه ها اگر ملا هم نباشیم برای جامعه خیلی ضرر داریم. خدا نکند یک کسی در اجتماع جایی پیدا کند اما ملا نباش، خیلی برای اجتماع ضرر داره. لذا علم منهای تهذیب، علم منهای تقوا برای ما طلبه ها ضرر داره. تقوا و تهذیب منهای علم برای مردم خوبه، برای ما طلبه ها اون هم ضرر داره. ما باید دوباله باشیم، هم ملا باشیم هم مهذب، هم ملا باشیم هم با تقوا. این بحثی بود که فی الجمله با شما عزیزان کردم. بعد می گفتم این ملا شدن، مهذب شدن، حتی تقوای مثبت و ملکه عدالت پیدا کردن، این زمینه ها می خواد. و از جمله زمینه ها که زمینه مهمی هم هست، می گفتم ما طلبه ها باید نشاط خودمون را از دست ندیم. آدم دل مرده، آدم بی نشاط، این ملا نمیشه. بر فرضم ملا بشه، مثل یک ظرفی است، یک خمره است که پر از باروت باشه. به قول یکی از بزرگان میگفت که علم گاهی برادر افراد یه خمره پر از باروت، خب نتیجه نداره. یه ذره همین باروت رو سر تفنگ بذارن خیلی کار میکنه. آدم اگر نشاط نداشته باشه، دل مرده باشد، بی نشاط باشد، این مثل دست شکسته میشه. این از علم خودش هم نمیتونه استفاده کنه و معمولا عالم هم نمیتونه بشه، ملا نمیتونه بشه. لذا شرط اساسی برای ما طلبه ها نشاط از اول تا آخر عمر، یعنی این نشاط رو باید از دست ندیم، حتی اون وقتی که ان شاء الله شما 90 ساله و مرجع تقلید و ملا، و اون وقتا هم باید این نشاط رو از دست ندیم. و در احوال بزرگان هم که مطالعه بکنیم، ببینیم معمولا اونایی که یه کاری از دستشون بر اومد برای اسلام، همین جورها بودن، با نشاط بودن. چه کنیم نشاط پیدا کنیم؟ هفته گذشته درباره او فی الجمله صحبت کردم و از قرآن، از روایات اهل بیت به خوبی استفاده میشه که رابطه انسان با خدا هر چه محکم تر باشه، نشاط انسان بیشتر میشه. لذا این افراد مثلا سوادم نداره، عیب نداره، مثلا یه پیر مرد دهاتی هم هست، اما میبینی زنده دل است، با نشاطه، برای اینکه متقی است، رابطه با خداش محکمه. و مخصوصا اهمیت دادن به واجبات، اهمیت دادن به اجتناب از گناه، اهمیت دادن به مستحبات، مخصوصا قرآن، نماز شب، اینایی که در میان بزرگان خیلی اهمیت داره و بهش اهمیت میدن، اینا. و معمولا از چیزهایی که به تجربه اثبات شده و خیلی هم روش تأکید میکنن بزرگان، نماز شب و سر و کار داشتن با قرآن، بیداری طلوع فجر خیلی نشاط میده. اینها چیزهایی است که نشاط میده. و اگر میخواهید اگر دل مرده اید زنده دل بشید، معمولا انسان بالفطره نشاط داره. ایران بهتون عرض بکنم، بالفطره انسان نشاط داره، انسان دل مرده نیست. موانع میاد دل رو میمیرانه، و اگر میخواید همیشه با نشاط باشید، دل مرده نشید، بتونید خوب تحصیل بکنید، بعدم بتونید خوب علمتون رو به خرج ببرید، بتونید خوب کتاب بنویسید، روش فکر کنید، کتاب مفید باشد برای اجتماع، با سلیقه باشید. اینها دیگه عمل میخواد. ملا شدن مطالعه میخواد، اما نشاط پیدا کردن عمل میخواد. هرچه رابطتون با خدا محکمتر، و به عبارت دیگر هرچه خدا از شما راضی تر، دل شما زنده تر میشه. نه زنده دل میشید، نور خدا در دل شما میتاب. نه زنده دل میشید، با نور خدا مطالعه میکنی، با نور خدا مینویسی، با نور خدا رساله مینویسی، با نور خدا فتوا میدی، و بالاخره دست عنایت خدا روی سر شماس همیشه. در لغزش ها به فریادتون میرسی، در بنبست ها نمیذاره بنبستی براتون جلو بیاد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و من یتق الله یجعل له فرقانه و نظیر این آیات در قرآن زیاده. تقاضا دارم گناه در زندگیتون نباشه. اگه گناهی اومد فورا جبران کنی، و هرچه اجتناب از گناه بیشتر، نشاط انسان بیشتر میشه. اگرم دلش مرده باشه زنده میشه. این راه نشاط پیدا کردن دیگه، راهی هم ظاهرا نداره. نشستن و گفتن و خندیدن بی جا و خندیدن زیاد و استراحت بی جا، اینا اصلا دل میمیرانه. در روایات هم داریم از چیزهایی که دل رو میمیرانه خنده زیاد. خیال نکنید گعده و تنبلی پر استراحتی این نشاط میاره، نه، این بی نشاطی میاره. اگه نشاط میخواید، نیم ساعت قبل از آن صبح رابطه با خدا، ببینید چجور روز نشاط دارید. اول طلوع فجر نماز اول وقت، حرم حضرت معصومه نشاط میده. و اینجور چیزها مخصوصا مستحبات خیلی نشاط به انسان میده، دل مرده رو هم زنده میکنه. بحث ما درباره ای بود که چه چیز دل رو میمیرانه، بی نشاطی میاره. یک، گناه. گناه زود دل رو میمیرانه. گناه ولا میگفتم خیلی کوچک، اما برای کشتن دل، برای گرفتن نشاط خیلی بزرگ. یه غیبت به طور ناخود آگاه دل میمیرانه. این روایتی که از امام صادق در کافی شریف متعدد نقل می کند که اگر کسی گناه کرد یه خال سیاهی در دلش پیدا میشه، اگه جبران نکرد، اگه تدارک نکرد، گناه دوم که میاد اون خال زیادتر میشه. اگه جبران نکرد، اگه تدارک نکرد، گناه سوم اون خار رو زیادتر میکنه تا اینکه یه دفعه دل سیاه میشه که بهش میگن قساوت. قرآن میگه دیگه وای به این. امام صادق هم میفرماید لن یفلح ابدا، این دیگه رستگار نمیشه. قرآن هم میگه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، این همون بینشاتی، دلمردگی، لازمه قساوت دل. لازمه بینشاتی بیحالی است. لازمه دلمردگی و پجمردگی بیداره، تو رخت خواب میلوله اما حالش نداره بلند بشه. این لازمه بینشاتیه، لازمه دلمردگی، لازمی قساوت دل. لذا گناه تو زندگیتون نباشه. گناه خیلی بده، خیلی بده. اینی که میبینید ائمه طاهرین علیهم السلام، بزرگان، از گناه خیلی میترسیدن، برای همین که درک کردن گناه برای دل خیلی ضرر داره. به قول امام صادق سلام الله علیه، العمل السیء اسرع من السکین فی اللح، یعنی گناه ولی خیلی کوچک اما برای روح مثل کار دست برای گوشت. به قول ایشون اسرع بدترم ها بدتره. یه گناه کوچک مثل که کارد تون گوش رو پاره پاره می کند، روح رو می میرانه. دوم چیزی که برای بینشاتی خیلی مؤثره، یعنی نشاط رو می بری، توقل در مشتهیاته، که این رو عرفا به شاگردهاشون خیلی سفارش میکنن و راستی هم چنینه. علمای علم اخلاق خیلی روش پافشاری دارن و معنای توقل در مشتهیات رو میگفتم افراطگری، عیاشگری، پرخوردن، پرخوابیدن، پرنشست و برخاست کردن، پرخندیدن. و این لذائذی که مربوط به جسمه، یه پر سرش بذارید، هرچه پر سرش اومد بد. حرامم نباشه اما برای روح حرامه، یعنی خیلی برای روح ضرر داره. پرخندیدن در رو میمیرانه، پرخوابی در رو میمیرانه، پرخوری در رو میمیرانه، پرخوابی در رو میمیرانه، بینشاتی میاد، مخصوصا اگر اینا تکرار شه. یعنی آدم همیشه پرخور باشه، همیشه پرخواب باشه، این دیگه نشاط نداره. نه نشاط دارد برای مطالعه، نه نشاط دارد برای تحذیب، نه نشاط دارد برای پیدا کردن تقوا. همین جای سفارشی به شما عزیزان بکنم و گوش به حرفم بدید. تقاضا دارم اینایی که میگم، این راههایی است که ما رفتیم و این چیزهایی است که بزرگان گفتن، تجربه کردن. لذا گوش بدید، مخصوصا شما جوانهای عزیز، و به کار ببندید. عیاشگری گفتم، خب در رو میمیرانه، اما به عکسش تفریطگری هم او را هم بینشاتی میاره، یعنی کمخوری به قدری که برای جسم ضرر داشته باشه. بخواد هر روز روزه بگیری. کمخوابی به طوری که برای جسم ضرر داشته باشه. نه، اینم دل رو میمیران، یعنی موجب ضعف عصب میشه. وقتی ضعف عصب اومد دیگه دل میمیره، بی‌نشاطی میاد. قالب این بی‌نشاطی ها که ما داریم در این زمان زیر سر همین اعصاب ضعیفه و این بی‌نشاطی ها زیر سر اونه. این ضعف عصبی که ام الامراضه، لذا کم خوابی غلطه، پرخوابی هم غلطه، کم خوری غلط، پرخوری هم غلط. اصل استراحت نداشتن غلط، پر استراحت اونم غلطه. اصل نشست و برخاست نکردن غلط، پر استراحت و پر رفت و شد و گعده های بیجا اونم غلطه. چه باید باشی؟ اون که قرآن میگه. ما طلبه ها همیشه باید از نظر اون بعد مادیمون، یعنی ارضاء تمایلات، این آیه شریفه در نظرمون باشه. درباره مؤمنه، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تا میرسه به اینجا و اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. به چه آیه خوبی! یعنی اونایی که برای بعد مادیشون انفاق میکنن، اینها نه پرخورن نه کمخور، نه پرخوابن نه بیخواب، نه پر استراحتم نه کم استراحت، و کان بین ذالک قواما. یعنی در حالی که استراحت دارن، در حالی که خواب دارن، در حالی که خوراک دارن، در حالی که رفت و شد دارن، عیاش هم نیستن. یه طلبه باید اینجور بشه. اگر اینجور نشد غلطه. حالا غلطیش به یک طرف، هر دوش براش ضعف عصب میاره، هر دوش براش بی‌نشاطی میاره، هر دوش براش دلمردگی میاره. و یه طلبه ضعف عصب پیدا کنه، این دیگه نمیتونه مستحج شی، این دیگه نمیتونه مفسر شی، این دیگه نمیتواند علمشو به کار ببنده برای استماعش مفید باشه. بعد چیزهایی که دل رو میمیراند، بی‌نشاطی میاره، ضعف عصبه. و ضعف عصب از کجا پیدا میشه؟ کم خوابی، کم استراحتی، کم خوری، و بالاخره نرسیدن به این بعد مادی. این بعد مادی یعنی این تمایلات و غرایز، اینا مثل اسب. انسان وقتی یه راهی رو بخواد بره، مرکب لازم داره، الا اینکه اسب چموشه، دهنه میخواد. باید سوار اسب شد، از این اسب استفاده کرد. چه وقت میتونیم از این اسب استفاده کنیم؟ خب وقتی که خورد و خوراک بهش بدیم، بهش برسی. هم بخواد از اسب استفاده کنه، هم بهش نرسه، نمیشه. باید به جسمتون برسید، اما عیاش نباشید. به قول قرآن شریف مفرط نباشید. یا بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. خب قرآن دیگه. بعضی از اینایی که این طرفی افتادن هی سوال میکنن ما هم بخواییم روزه بگیریم هر رو. روزه چیه؟ درس بخون. نمیگم روزه بده ها، برای تو باید درس بخون، درس بخون. خب گاهی هم اگر یه روزه مستحبی بگیری اینجور که تو مفاتیح مثلا، خب خوب. همین طوری که بخواد روزه نگیره اصلا بده، بخواد روزه بگیره همیشه اونم بده. تقاضا دارم عزیزانم در زندگیتون این حال تعادل رو از دست ندید. خیلی خوب چیزی، شاید بهترین فضیلت ها در میان فضائل انسانی این حال تعادل باشد. این حال تعادل رو در همه چی هیچ وقت از دست ندید. و این رو هم بدانید که این حال تعادل در هر چه خوبه، و نبود این حال تعادل در هر چه بده. در هر چه متعادل باشید در زندگی، حتی در خب در تحصیل انسان چه مقدار باید کار کنه؟ به مقدار وسعش. حالا هی تحمیل کنه، هی تحمیل کنه نمیشه، به مقدار وسعش باید دست بخواد، باید تنبل نباشه. اما حالا بخواد خوابشو بذاره رو مطالعه نمیشه. این جسم خواب لازم داره، به قدری که لازم داره خوابش بده. این جسم قضا لازم داره، به مقداری که لازمه قضاش بده. اگر هفته گذشته می گفتم توکل در مشتهیات بده، الانم با کمال صراحت به شما میگم تفریط در مشتهیات هم بده. اگر هفته گذشته می گفتم توکل در مشتهیات از نظر عرفا، علمای علم اخلاق، اونایی که سیر الالله دارن، اونایی که نسخه سیر الالله میدن بده، الان میگم همونها هم دستور میدن که تفریط در مشتهیات غلط. همشون. اگر میگفتم افراط در مشتهیات دل رو میمیراند بینشاطی میاره، الانم میگم تفریط در مشتهیات دل رو میمیراند بینشاطی میاره، ضعف عصب میاره، دردای دیگه میاره، حال یأس میاره. بعض اوقات اینجور میشه که انسان اصلا رها میکنه همه چیز رو، از بیخ عرب میشه. سوم چیزی که برای گرفتن نشاط خیلی مهمه و باید ما مواظبش باشیم، قصه است، غم. غم و قصه برای روح خیلی ضرر داره، برای جسمم ضرر داره. اینها میگن بسیاری از مرضها مثل سردرد مزمن، دلدرد مزمن، پادرد مزمن، کمردرد مزمن، دندون درد، ریه درد، میگن اینها همه از غم و قصه. دیدم یک جایی اینها که متخصص در این کارن بیشتر از 9 درد مهم مثل زخم معده و درد سر مزمن و کمر درد و پای درد مزمن رو مرهون همین غم و قصه قرار دادیم. بسیاری از دردها که مربوط به جسمه مربوط به همه غم و قصه هاست، در روح بیشتر ضرر داره. برای اینکه نشاط رو ببری، دل رو بمیرانه، خیلی ضرر داره، خیلی. لذا اسلام از یه طرف با کمال صراحت میگه مؤمن قصه نداره،
اگه میبینی قصه میخوری بدون مؤمن نیستی،
چنانچه مؤمن خوف نداره، ترس نداره.
اگه از آینده نگرانی داری بدون مؤمن نیستی.
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مؤمن دوست خدا، اونی که خدا را شناختی، نه از گذشته غم و غصه دارد نه از آینده ترس دارد.
این یک جمله، این آیه شریفه مربوط به گذشته است، یه جملهش مربوط به آینده.
این رو میگن مؤمن.
لذا قرآن میگه مؤمن نبود غم بخوره، نبود غصه بخوره،
نتیجه هم نداره.
حالا شما مثلا سال گذشته نتیجه میتونید بگیرید. عزیز شما مرده، حالا شبانه روز روی قصه بخور، چه نتیجه میتونی بگیری؟
بله، نتیجهش دلمردگیه، نتیجهش بینشاکیه، نتیجهش گره رو گره، نتیجهش سردرد مزمنه، پادرد مزمنه، زخم معده، زخم روده، زخم اثناعشره، بالاتر از همه قلب. این دردهایی که مربوطه به قلبه معمولا مربوطه به غم و غصه است.
بالاتر از همه اینا ضعف عصبی.
ضعف عصب از غم و غصه است. عمده ضعف عصبها، عمده زیر سر غمهای بی جا، غصه های بی جا. به قول امیر المومنی سلام الله علیه، چقدر شیرین فرموده،
ما فات مزا و ما سیعتی که فعج
فقتنم الفرصت بین العدمان.
یعنی آقا گذشته گذشت،
حالا تو هی روش قصه بخوری چه فایده داره؟
آینده هم که هنوز نیامده که تو نگرانش هستی، حالا تو فردا امشب رو غنیمت بدار. الان
امشب شب رابطه با خداست، اهمیت بده. شب مطالعه است، اهمیت بده. فردا چه خواهد شد و آخر چه خواهد شد، این مال دیوانه هاست، این مال این فکر احمقانه است که انسان فکر نمیدونم یک سال دیگه رو بکنه، یک سال دیگه نکنه یه بلا بیاد. آدم ابله غم میخوره، قصه میخوره.
گذشته ها که قصه نداره، گذشته است دیگه، تمام شد. آینده هم نگرانی نداره.
الان موقع جوانی شما عزیزان و فرصت شما، از این فرصت استفاده کن، از این جوانی استفاده کن، از این عمر استفاده کن. قصه به غیره این که روح و جسم را نابود بکند هیچ نتیجه ای نداره. از چیزهایی که بلوغ زود رس میاره همین غم و غصه است. مثلا زن 20 سالشه، اما وقتی تو چهرش نگاه میکنی یه زن 50 ساله نشون میده، یه بدبخت برای شوهرش شده. چرا؟ غم و غصه. به عکسش،
بعض اوقات زن 70 سالشه،
اما وقتی تو چهرش نگاه میکنه یه زن 20-30 ساله. چرا؟ قصه نخورده است، غم نخورده است، نگرانی از آینده نداشته، مؤمن بوده، دلشاد بوده.
لذا مواظب باشید شما طلبه ها، پیری زودرس براتون پیدا نشه. پیری زودرس براتون پیدا بشه دیگه نمیتونید دنیا داری کنید، نمیتونید آخرت داری، نمیتونی ملاشی.
و چیزی که امشب به شما سفارش کنم، یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه براتون بخونم، و همه مخصوصا زنها
این روایت امام صادق در نظرشون باش. برای بحث امشب ما این روایت خیلی مفیده. مرحوم امیر جواد آقا ملکی، یعنی استاد رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله زله در عرفان فلسفه، اون که انصافا مرد عجیبی بوده، راستی مرد عجیبی بوده، و این مرد ازش قضایا نقل میکنن. یه قضیه از این آقا یادم اومد، این قضیه رو بگم بعد روایت رو بخونم، شاید هم دیر شد اما دیگه حالا گذشته. مرحوم امیر جواد آقا میگن که روزهای عید قدیر می نشست و همه دیدنش می آمدن. یک پسر بیشتر نداشت و این پسر رو میگن از نظر سیرت و صورت عادی بودی، عالم بوده، مهذب بوده، از نظر صورت هم عالی بود. این پسر میخواسته خطبت بکنه، استکان نلبکی رو گرفته رفته سر حوض بشوره، اونجا کسی نبوده و حوض آبش پایین بوده، این پا گذاشته تو پله، پاش لیزیده و کمر خورده به سنگ، قش کرده، افتاده تو آب، تو آب خفه شده. یه مقدار صبر کردم دیدن نیمده، اومدم دیدن پسر روی آب افتاد. داد زنها رفت بالا، داد مردها رفت بالا. امیر جواد آقا دیدن که شلوغ شو، خودشون بلند شدن اومدن دیدن جنازه پسر رو آبی، فرمودن که عید مردم را عزا نکنید، داد دازین. بعد دستور دادن جنازه رو گذاشتن کنار و گفتن زنها رو ببرید جای دیگه، داد نزنید، عید مردم عزا نشی. با کمال طمأنینه و وقار اومدن تو مجلس نشستن. بزرگان پرسیدن که آقا چه خبر بود؟ فرمودن که خدا عیدی به ما داده است اما زنها نمی فهمن. مرد عجیبی بوده، اینطور مردی بوده، مرگ فرزند رو عیدی می دانسته. چنانچه وقتی خبر مرگ آقا مصطفی رو به استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب دادن، ایشون فرمودن که مرگ مصطفی از الطاف خفیه خداست برای ما. اینها نشاط میخواد آقا تا انسان به این جاها برسه. خیال نکنید یه آدم قصه خوری مثل طلبه 10 سالش قصه های یه دنیا رو میخوره. خیال نکنید که بیتونی به جایی برسی. آقا تو رو به قصه خوردن که درس بخون آقا. بسیاری از ما خیال میکنیم قصه نقل و نباته، جلد و جلد میخوره. چی آقا، چه خبره، چه خبره؟ امیر جواد آقا شدن نشاط میخواد آقا، رهبر عظیم الشأن انقلاب شدن نشاط میخواد. اگه نشاط نداشت به اینجا نمیرسی. باید یه نشاطی داشته باشه تا بگید مرگ مصطفی از الطاف خفیه خداست، اونم بگید مرگ پسرم عیدیست برای ما، زنا نمیفهمه. تا آدم نشاط نداشته باشن حتما به این جاها نمیرسه. قصه نخورید آقا، بی نشاط بشید، دل مرده بشید، به هیچ جا نمیرسید. این آقا کتاب ها نوشته، این روایت در اسرار و صلاتشه، روایت از امام صادق سلام الله علیه. میفرماید من اصبح و کان همه الدنیا فلیس من الله فی شی و الزم الله قلبه 4 خصال. یعنی آدم قصه خوری، اون که از خواب پا میشه هم و غم میشین دنیاست، قصه. اون کسی که قصه، من اصبح معنیش یعنی همیشگی، کسی که یه آدم علی قصه خوری بار اومده، همینطور قصه میخوره، غم داره، یه غمی روی این دلشه. میفرماید این اول مصیبتش اینه، فلیس من الله فی شأن،
یعنی خدا دیگه اعتنا به این نداره. به قول مرحوم عامل جواد آقا وقتی روایت نقل میکند، ایشون میفرماید اگر هیچی نبود برای آدمای قصه خوری غیر از این بس بود که بمیرن، که خدا میگه دیگه اعتنابت ندارم، دست عنایتم روی سرت نیست. اگه مرا میخوای قصه یعنی چه؟ اگه با منی و پناهت منم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، پس دیگه غم چیه؟ پس دیگه نگرانی کدومه؟ دلهوره برای چی؟ اضطراب خاطر برای چی؟ خب این مصیبت اول. بعد امام صادق می فرماید قلب این، دل این چهار تا درد بی درمان روش میاد که هیچ وقت زایلم نمیشه تا بمیره. و الزم الله قلبه اربع خصال: یک، فقرا لا یبلغ قناه ابدا. یه فقر و فلاکتی لازمه این میشه، همیشه محتاجی. حالا احتیاجها هم فرق میکنه، اما بالاخره همیشه نگران این دنیاست. پول پیدا میکنه یه فقر دیگه، زن پیدا میکنه یه فقر دیگه، ریاست پیدا میکند یه فقر دیگه، و بالاخره فقیر است در این دنیا تا ببین. یک. دو، شغلا لا یفرق عنه ابدا، یعنی دل این مشغول این دنیا میشه، گاهی مشغول درس خوندن فقط بدون رابطه با خدا، گاهی مشغول ریاست، گاهی مشغول این دنیا، و بالاخره دل او رو غیر خدا گرفته و هیچ وقتم این دل فارق نمیشه برای خدا تا بمیره. و عملا لا یبلغ منتهاه ابدا، یعنی یه آمال آرزویی تو دلش پیدا میشه، به این آمال آرزو نمیرسه تا بمیره. ای مرتب آمال آرزو، از این آمال آرزو تمام میشه یکی دیگه، از او تمام میشه یکی دیگه. به قول پیغمبر اکرم: یشیب ابن آدم و یشب فیه الخصلتان الحس و طول الامل. لذا آدمی که غم و قصه خوری شد، این رو یقین داشته باشید که دیگه خدا اعتنا هم به او نداره. کافی شریف روایاتی نقل میکند: من اصبح و کان همه الدنیا شتت الله امره، یعنی آدمای قصه خوری پراکندگی دارن، مثل کلاف سر به گمن. کلاف سر به گم دیدی؟ امام صادق میفرماید آدم قصه خوری سر به گمه همیشه. یه راه صافی، یه هدفی نیست تو کار، همیشه یه آدم سر به گم. لذا قصه خوردن، غم خوردن، علاوه بر این که از نظر اسلام خیلی مذمومه، سر به گمی میاره، ضعف عصب میاره، ضعف عصب دردهای دیگه میاره، و آدم قصه خوری یعنی اون که شاکر نیست، راضی از خدا نیست. آدم قصه خوری یعنی اون که راضی به مقدرات الهی نیست. آدم قصه خوری اونه که همیشه گله از خدا داره. از همه اینها که بگذریم، برای بحث ما آدم غمخور، آدم قصه خور بی‌نشاط میشه. پجمرده میشی، دل مرده میشی. وقتی که پجمرده شد، دل مرده شد، بی‌نشاط شد، دیگه نمیتوانه ملا بشه، ملا هم بشه نمیتونه علمشو به کار ببندی، محذب هم نمیتونه بشه. نماز شب خوندن نشاط میخواد، اونم لنگ. آدم بی نشاط اونجا هم لنگ. امیدوارم تو مجلس ما نباشه. آدم های بی نشاط میبیند که حال درس خوندن نداره، حال نماز شب خوندن هم نداره، نه این است نه اون، حال مباحثه کردن نداره، حال دعا کردن هم نداره. بنابراین اگر میخواهید ملا بشید که واجب است بشید، اگر میخواهید مهذب بشید که لازم است بشید، اگر میخواهید با تقوا بشید که لازم است بشید، شرط اساسیش نشاط، زنده بودن دل، و مواظب باشید غم و غصه دل رو میمیرانه. غم نخورید، قصه نخورید، در یاد دل باشید، قصه ها رو پشت پا بزنید، مشکل ها رو پشت پا بزنید، تا این که انشاءالله یک ملای مهذب با تقوای مفید برای اسلام باشید. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم صفات انسانیت، حالت تنبخ، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عزت و جلالت حوائج همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدا به عزت و جلالت همه ما را از خواب غفلت بیدار فرما. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.